بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین. در فصل پنج عرض کردیم که دو تا نظریه مورد بحث و گفتگو قرار میگیره. یه نظر صدر متعلقین و حکمای قدیم ایران هست که قائل به تشکیک درون ذاتی وجود هست، یعنی معتقد به وحدت شخصی سریانی و تشکیکیه، یعنی وجود امریست واحد برخلاف نظر بعدی که میکنیم، و بعد این امر واحد قطعه نیست، واحد شخصیه که هم پیوسته است، و بعد رو مراتب تشکیکیه، مرتبه فوق العاده قویه در حد غنای مطلق، مرتبه از او ضعیفتر، مرتبه ضعیفتر تا میرسه به انزل مراتب حقیقت وجود که دیگه ما موجودی ضعیفتر از اون نداریم، بعد میشه عدم. عدم یه نیستی هیچ. خب این نگاهی بود که با عنوان تشکیک خاصی وجود طرح کرده بودیم، برخی از زوایا رو گفته بودیم، بازم زوایای پیش روی هست، لاغلا ممکنه مطرح بشه. نگاه دیگری که در این فصل مطرح شده، نظریه مشهور منسوب به حکمای مشائه. الان علامه طباطبایی می‌فرماد قومی از مشائین این رو میگن، جای دیگه اینجور نیست. این در آثار صدرا حاجی سبزواری من یادم نمیاد جایی گفته باشن قوم و منن. بیان بدی هم نیست بیان علامه، یعنی یه جوری داره توجیه میکنه حرف‌های حکمای مشا که با این بیانا سازگاری نداره. گاهی از اوقات برای این که نشون بدن ناسازگاری این طرح را با مبانی که تو حکمت مشا گفته میشه، میگن نظریه منسوب به مشا. ولی الان الله میگه چی؟ قوم من المشائین اینجوری گفتم. ولی در هر صورت نگاهشون چیه؟ نگاهشون اینه که ما بعد از اینکه اصالت وجود رو قبول کردیم، با لحاظ کسرات واقعی که در عالم داریم، باید قائل به حقایق متباینه به تمام ذات بشیم. دو نکته رو اینا باید اثبات کنن، یکی حقایق متباینه، دو حقایق متباینه به تمام ذات. اولا چرا حقایق متباینه این وجودها، چرا حقایق متباینه؟ دو حقایق متباینه هستن، چرا به تمام ذات متباین هستن؟ برای تبیین نکته اول از راه اختلاف آثار رفتن، گفتن آیا موجوداتی که در عالم خارج داریم، وجودهایی که داریم که وجودشون هم اصیله، آیا آثار مختلف از خودشون بروز میدن یا نه؟ میگیم بله آثار مختلف دارن. خب آثار مختلف نشون میده که پس ملزومها مختلفن، متباینن، هنوز به تمام ذات نگفتیم. این آثار و گونه های متعدد، این افعال و آثار مختلف و گونه گون، حکایت از اشیاءه که اشیاء رو به لحاظ اصالت وجود گفتیم وجودها هستن، حکایت از وجودهای مختلف و گونه گون میده. این قسمت اول. قسمت دوم، چرا میگید حقایق متباینه به تمام ذات؟ به خاطر بساطت وجود. وجود امر بسیطه. اصالت وجود رو وقتی تبیین کردید، دیگه مخلوط بودن وجود با چیز دیگر که این واقع رو بسازه معنا نداره. وقتی وجود بسیطه، یک آثار مختلف میده، دو باید بگید وجودها به تمام ذات متباینن. رجعه چی شد؟ چرا این وجودها مختلفن؟ چون آثارشون مختلف. مقدمه اول. مقدمه دوم، این وجودهای مختلف باید به تمام ذات نه به جزء ذات مختلف باشن. چرا به تمام ذات؟ چون وجودها بسیطن، اجزا ندارن. اگر مرکب بود، مثلا این وجود از دو جزء، اون وجود از دو جزء، میگفتیم خب اون وجود به واسطه جزء اختصاصیش از اون وجود دیگر ممتاز شده. خب وجودها که اجزا ندارن، وجودها بسیطن. اگر وجودی مختلف شد با وجود دیگر، هیچ چاره‌ای جز این که بگیم 100% با یکدیگر متباین هستن نداریم، با توجه به تکیه بر بساطت وجود. ما بیان این بزرگواران رو میخونیم تا برسیم به نقدهایی رو که بر این نظریه هست، و تحلیلی که باید در نهایت بکنیم. ببینید، و ذهب قوم من المشائین، عرض کردم ایشون میفرماد قومی از مشائین اینجور عقیده دارن. خیلی از اوقات گفته میشه نظریه مشهور منسوب به مشائینه، همه اینا برای حل و فصل کلمات دیگری از حکمای مشاء است که اون کلمات دیگر با این تدوین سازگاری نداره، خصوصا بحثایی که حکمای مشاء در نظام علی و معلولی مطرح میکنن، دیدگاهی که حکمای مشاء در بحث علت و معلول مطرح میکنن با این برداشت سازگاری نداره و همچنین چیزهای دیگر. و ذهب قوم من المشائین الی کون الوجود حقایق متباینه به تمام ذواتها. دسته ای از حکمای مشاء به این رفتن که وجود حقایق متباینه به تمام ذوات هستن. پس دو نکته باید اثبات بکنن، حقایق متباینه، دو، به تمام ذواتها. اول، اما کونه حقایق متباینه فالاختلاف آثارها. چرا میگی حقایق مختلف و گونه گونه هستن؟ چون آثارشون مختلفه. وقتی آثار مختلف بود بس این حقایق هم مختلفن. دومی، چرا متباینه به تمام ذاتن؟ اما و اما کونها متباینتن به تمام ذوات فلبساطتها، چون این وجودها که با هم مختلفن بسیطن. دیگه اینجا استدلالی بر بساطت نکرده، ولی از همون مسئله اصالت وجود و نوع نگاه ما با اصالت وجود مسئله بساطت اثبات میشه، هم در نگاه مشاء همینجوره، هم در نگاه حکمت متعالی همینه و بحث دیگر. اصالت وجود محور جدی است، خیلی از ویژگی های وجود رو اثبات میکنه، خیلی از آنچه را که در واقع ما باید بشناسیم و تحلیل کنیم با اصالت وجود میشود پیش رفت. خب فله بساطت ها، چون این وجودها بسیطن، چیز دیگه‌ای وجود نداره تا بگیم به حسب جزء ذاتش مشترکه، به حسب جزء ذاتش هم چیه؟ مختلفه. پس بنابراین اگر وجودها متباین شدن حتما باید متباینه به تمام ذات باشن، یعنی یا وجودها نباید متباین باشن یا باید متباینه به تمام ذات باشن به خاطر بساطت. علت مسئله این استش که در نگاه حکمای مشاء فقط سه جور منشأ کثرت وجود داشت، درسته؟ یکی تکثر به حسب تمام ذات، تکثر به حسب جزء ذات، تکثر به حسب خارج ذات، عوارض خارج از ذات. وقتی میان تو وجودها اختلاف میبینن، میبینن هیچ یک از این سه نوع رو نمیتونن جریان بدن جز اختلاف به تمام ذات، مسئله بساطت و چیزهای دیگه که عرض کردیم. اما نگاه شیخ اشراق و نگاه حکمت متعالیه به گونه چهارمی از اختلافه که در عین بساطت، بدون اینکه بساطت به هم بخوره، بدون اینکه چیز دیگری دخیل بشه در این میدان و کثرت ها رو توجیه بکنه، خود وجود که واحد و بسیط است در همه، عامل بروز کثرت ها و گونه گون و عامل بروز آثار مختلف بشه. این آثار مختلف و این گونه گون شدن ها همه زیر سر شدت و ضعف متن وجوده. پس ببینید پشت صحنه حکمای مشروع چیزی قرار داره که اینا نمیتونن اختلاف آثار را جز به تباین وجودها و با توجه به بحث بساطت جز به تباین به تمام ذات حل و فصل کنن. و اما کونها متباینتن به تمام ذوات فله بساطت ها، چون بسیطن، و علیها یکون مفهوم و علیها یکون مفهوم الوجود المحمول علیها عرضی خارج عنها لازما لها. ما یه سوالی از حکمای مشاء میکنیم که این دفع دخل مقدره، اگر این تبیینی که شما از وجودها میکنید، پس مسئله وجود که ما به معنای واحد بر همه حمل میکنیم اینو باید چیکار کنیم؟ تبیین اینا اینه، البته دو جور تبیین در کلماتشون هست، اگر دوستان خواستن پیگیری کنن اشارات فصل 22 از نمط دوم از اون چهار جلدی ها صفحه 329 فصل 22 از نمط دو. خب پس این وجود چیه؟ میگه این وجود خارج لازم اشیاه، درون ذات اشیا نیست، یه خصیصه، تقریبا بهترین قرائتی که از این بحث میشود کرد، خصیصه انتزاعی واحد از همه این اشیاه، درون ذات نیست. مثل بسیاری از خصائص انتزاعی که به عنوان خارج لازم در اشیا مطرح میشه. تو قرائت‌های ضعیف‌تر گفته میشه فقط مفهوم واحد به ما و مفهوم واحد بر همه صدق میکنه، در خارج هیچ خبری از امر واحد نیست. ولی یکی می قرائت‌های بهتر و قوی‌تر از کلمات مشیع اینه که وجود واحد به عنوان یک خصیصه انتزاعی واحد در این وجودهای متباین به تمام ذاته، که حالا اشکالات صدر متعلمین به هر دو بخش متوجه است. بگیم مفهوم واحد که این خصیصه انتزاعی واحد به هر دو بخش متوجه هست. خب علامه طباطبایی بعد از اینکه دیدگاه حکمای مشیع رو مطرح کرد، میخواد بگه از میان این دو تا دیدگاه، دیدگاه صحیح و درست کدومه؟ میفرماید دیدگاه صحیح و درست دیدگاه حکمت متعالیه، دیدگاه حکمای قدیم ایرانیه. یعنی قول به وحدت شخصی سریانی و تشکیکی وجود درسته و مسئله وحدت و کثرت در نظام هستی رو بر این اساس باید توجیه کرد، نه اونگونه که حکمای مشا تبیین کردن. برای اینکه این نکته رو تثبیت بکنه، در تثبیت این معنا به دو مرحله نیاز داره. یک، حقیقت وجود واحده. دو، حقیقت وجود واحد تشکیکیه. هر دو مرحله رو باید اثبات کنه. خب مشیع چی میگفتن؟ میگفتن حقایق وجود مختلفن، به تمام ذات با هم دیگه مختلفن. ادعایی رو که به عنوان ادعای مقبول در این فصل مطرح شده و ادعای حکمت متعالی و امثال اینا هستش چیه؟ اینه که وجود یک حقیقت متشکک هست، یک حقیقت ذو مراتب هست. پس طبیعتاً دو نکته رو باید اثبات کنه. اولا وجود یک حقیقت، نه چندین حقیقت مختلف. ثانیا باید نشون بده که چیه؟ تشکیکی، سریانی و ذو مراتب. و اما نکته اول، نکته اول درگیری مستقیم هست با حکمای مشیع، یعنی این تلقی که حکمای مشیع از وجودها دارند که وجودها حقایق متباینه هستند. به خاطر چی؟ به خاطر آثار مختلف. الان ما باید اثبات بکنیم با وجود اینکه این آثار مختلفه که علت اختلاف آثار رو ما تو فقره بعد باید پیگیری بکنیم. چرا اختلاف آثار رو بعداً پیگیری میکنیم؟ ولی الان باید اثبات بکنیم وجودها حقایق متباینه نیستن، یک حقیقت است. بله بعدم به حسب اون شکل دوباره بس، چون میگیم تشکیکی به ذو مراتب، لذا اختلاف آثار با یکدیگر دارن. ولی الان متوجه این بحث هستیم که حقایق متباینه که مشیع میگه این درست نیستش. چرا متباینه به تمام ذات چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه ما از این حقایق متباینه به تمام ذات که شما تصویر کردید مفهوم واحد به ما هو واحد میگیریم. یعنی چی؟ یعنی بنابر تصویر شما، ما مفهوم واحد وجود از اون جهت که یک مفهومه، از مصادیق متباین از اون جهت که متباین هستش انتزاع و فهم میشه. به این معنا محاله. انتزاع مفهوم واحد به ما هو واحد از مصادیق متباین به ما هو متباین محال. چرا محاله؟ علامه طباطبایی ابتدای مقدمه میگیره، بعد از این مقدمه دو تا بیان میاره برای اینکه انتزاع مفهوم واحد از اون جهت که واحده، از مصادیق متباین از اون جهت که متباین هستش محال باشه. این چرا هی میگیم مفهوم واحد از اون جهت که واحده، از مصادیق متباین به ما و متباین مثلا محاله؟ این به تدریج روشن خواهد شد. چون اگر مصادیق متباین باشن ولی شما از قدر مشترک از یک مفهوم بگیری، خب اشکال نداره که مفهوم واحد از اون جهت که واحده، از متباین به حسب اشتراک و وحدتشون گرفتیم، اشکال نداره که مفهوم متباین به ما و متباین. چرا میگیم؟ چون خود شما مشیع میگید قدر مشترک اینها ندارن به حسب ذاتشون، یعنی ذوات موجودات متباینه به تمام ذاته. یعنی مفهوم واحد وجود از اون جهت که مفهوم واحده، از این مصادیق متباین از اون جهت که متباینه باید انتزاع بشه. به این محاله. اصلا میشه یه مقدمه میگیره بعد دو تا تبیین داره. مقدمه چیه؟ این مقدمه یه بحثی است در حوزه معرفت شناسی. و اون این استش که اون چی که ما به لحاظ مفهوم داریم و اون چی که به لحاظ مصداق خارجی داریم دارای یک وحدت و اشتراکه. ما در فلسفه اسلامی ازش تعبیر میکنیم به انفعال نفس از واقعیت مدرک و معلوم. اگر ما این انفعال نفس و مدرک را از اون مدرک ریشی بکنیم، این معرفت شناسی اسلامی پایه اساسیش فرو خواهد ریخت. میشه بعد معرفت شناسی هایی که بیشتر از نسبیت و سفسطه در خواهد آورد. ما به لازم مباحث معرفت شناختیمون نفس مدرک را منفعل از حقیقت مدرک میدونیم. حقیقت مدرک ربطی به انسان نداره، انسان او رو میفهمه و درک میکنه و منفعل میشه. معناش چیه؟ معناش اینه که اون چرا که او دریافت کرده از این شی با اون چی که در شی خارج هستش یه ارتباط واقعی بینشون وجود داره، گرچه یکی خارج است و یکی ذهن مثلا هست، یکی فضای ادراکه، این مقدار اختلاف رو قبول میکنیم، ولی یک رگه مشترکی بینشون هست. من اینجوری توضیح میدم در تبیینی که علامه کرده، این نکاتی هستش که باید تذکر بدم که در بحث وجود ذهنی حل و فصل خواهد شد. یه ارتباط و اتحاد و عینیتی بین آن چرا که ما به لحاظ ذهنی و مفهومی فهمیدیم با مصداق خارجیش باید وجود داشته باشه. این مقدمه است که علامه متذکر میشه به عنوان مبنای اساسی معرفت شناسی اسلامی که ما از معرفت شناسی سفسط گرایانه و نسبیت گرایانه و امثال اینها جدا میکنه. حالا خود اینجا چه بحثی با در بگیره، اون بحث معرفت شناسی در جا خودش. خب بعد از اینکه مقدمه تبیین شد، حالا میایم توی دو تا تبیین و تقریری که ایشون مطرح کرده. اما تقریر نخستی که طرح شده، ما میبینیم مفهوم وجود که یک مفهوم واحد اشتراک معنویش اثبات کردیم و بحث ما اینه که حکمای مشران اشتراک معنوی وجود رو قبول کردن. اگر از همه اول راهشون رو کج بکنم بگن که ما اشتراک معنوی وجود رو قبول نداریم، اشتراک لفظی چنان که مدافع دقیق در این نظریه، اگر حرفای دیگر مشارک اینا رو بذاریم سر از اشتراک لفظی وجود در میاره. ما الان فعلا به اون چیزا توجه نمی کنیم، همین دیدگاه مشهور اینا رو میگیریم که اینا قائل هستن به اشتراک معنوی مفهوم وجود، در این حال قائلن به اصالت وجود و حقایق متباینه به تمام ذات. خب ما میگیم که مفهوم واحد وجود با توجه به اشتراک معنوی از همه این مصادیق به ماهی متباینه که شما میگید انتزاع میشود. اینجا دو تا فرض ما پیش روی داریم. یا باید بگیم ما یعنی نفس انسان در انتزاعی مفهوم از حقایق متباینه به ماهی متباینه منفعل نیست، یعنی وحدت و مطابقت بین اون چرا که دریافته و بین اون چرا که درک شده وجود نداره. خب این با مقدمه قبلی ما منافات داره. پس بنابراین باید بگیم اون چی که دریافت کردیم با اون چرا که دریافت میشه وحدت و عینیت دارن و الا با مقدمه قبلی ما منافات خواهد داشت. حالا که وحدت و عینیت دارن، علامه یک فرض رو ترک کرده ولی دو فرض قابل فرضه و اون هستش که یا باید بگیم این واحد، مفهوم واحد از اون جهت که واحده چون میخواد عین اون کثیر باشه از اون جهت که کثیره، عین اون متباینه ها باشه از اون جهت که متباینه، این واحد از اون جهت که واحده مطابق و عین بشه با کثیر از اون جهت که کثیره، چه اتفاقی میفته؟ یا واحد به ما و واحد باید کثیر به ما و کثیر بشه، یا کثیر به ما و کثیر باید واحد به ما و واحد بشه. علامه یه فرض رو مطرح کرده، هر دو فرض محاله. چرا؟ چون معناش این است که یک شیئی خودش خودش نباشه، وحدت با کثرت مناقض هم دیگه هستن. اگر وحدت هست کثرت نیست، اگر کثرت هست چی؟ وحدت نیست. اگر واحد از اون جهت که واحده بخواد عین کثیر بشه از اون جهت که کثیره، معنیش اینه که واحد از اون جهت که واحده کثیر باشه از اون جهت که کثیره، یعنی واحد از اون جهت که واحده، واحد از اون جهت که واحد هست نباشه، خودشی نباشه و سلب شی از نفس محال خواهد بود. پس بنابراین انتزاع مفهوم واحد به ما و واحد از کثیر به ما و کثیر، از متباینه ها به ما یا متباین محال است. اگر ما مفهوم واحد به ما و واحد داریم، قطعاً باید بدونیم در این وجوداتی که تو بیرون هست یک نقطه مشترکی وجود داره در ذوات اینا که اون نقطه مشترکشون به ما چی داده؟ مفهوم واحد وجود به ما داده. این تبیین اوله. ما تبیین اول رو میخونیم، اگر سوال دوستان داشتن اون رو میشنویم تا میرسیم به تبیین دوم. و الحق انه حقیقتا واحدتا مشککه. واقعیت این استش که ما باید نظریه اول رو بپذیریم، یعنی باید در واقع وجود رو حقیقت واحده تشکیکی و سریانی و ذو مراتب تلقی بکنیم. ولحق انه حقیقتا واحدتا مشککه. طبیعتا ما باید دو بحث رو پیگیری بکنیم، اولا وجود حقیقت واحده، دو حقیقت واحد تشکیکی و ذو مراتبه. اول اما کونها حقیقتا واحده، اما اینکه این حقیقت وجود، زمین به حقیقت وجود برده، این حقیقت وجود، مثلا کونهی میگفت فهم وجود، کونها گفت این حقیقت وجود، اما کونها حقیقتا واحده، اما اینکه حقیقت وجود حقیقت واحده است، نه اون نگاهی که حکمای مشا دارن میگن حقیقت متباینه به ما یا متباینه به تمام ذات متباین، فلانهو لو لم تکن کذالک، اگر حقیقت وجود واحد نباشه، لکانت حقائق مختلفتن متباینه به تمام ذات، اگر حقیقت وجود واحد نباشه، یعنی تصویر مشا رو باید بپذیریم، یعنی باید بگیم حقیقت وجود حقائق مختلفه متباینه به تمام ذاته. خب لازمه این هر چیه؟ و لازمه کون و مفهوم الوجود و هو مفهوم واحد کما تقدم در فصل دوم، لازمش اینه که مفهوم وجود از اون جهت که یک مفهوم است و اشتراک معنوی شما قبلا اثبات کردیم در فصل دوم، لازمش اینه که چی بشه؟ منتزعا من مصادیق متباینه بما یه متباینه، انتزاع بشود از چی؟ انتزاع بشود از مصادیق متباین، از اون جهت که متباین و کثیر است به تمام ذات، و هو محالان به چنین چیزی، یعنی انتزاع مفهوم واحد به ما و واحد از متباین به ما و متباین محاله، بیان الاستعاله. چرا محاله؟ این مقدمه‌ای که الان داریم طرح می‌کنیم این مال هر دو تاست، این هر دو تبیینه، نه فقط مقدمه تبیین اول باشه. بیان الاستعاله ان المفهوم و المصداق واحد ذاتن، بیان مهمیه، شرح و بسطش در چندین جای مختلف باید داده بشه، از جمله تو بحث وجود ذهنی، چون وحدت مفهوم و مصداق خارجی به لحاظ ذات معانی گوناگونی داره. مثلا تو حوزه مفاهیم ماوی وحدت ذات یک معنا داره، در حوزه مفاهیم غیر ماوی این که میگیم ذات ها با هم مشترکن معناش اینه، الله میخواد اینو بگه که بین مفهوم و مصداق به لحاظ معرفت شناسی اسلامی باید یک عنصر وحدت حاکم باشه، یک نوع مطابقت حاصل باشه، چون اگر مطابقت به طور کامل غیچی بشه اون وقت ما راهی به کشف واقع نداریم، در حالی که در مقدمه خوندیم که ما خارج را میفهمیم. توجه کردید؟ پس بنابراین بین مفهوم و مصداق یک وحدت ذاتی است. این وحدت ذاتی رو دقت کنید و خیلی حادش نکنید در همه جا. این وحدت ذاتی تو مفاهیم ماوی یه جوره، در عین اینکه این بیان علامه خیلی جالب و خوب هست، مثلا در کلمات مشابه این تو جای دیگه آدم یا نمییابه یا کمتر پیدا میکنه، ولی دقت‌های خاص خودش رو داره، با بحث‌های دقیق تو وجود ذهنی مطرح هست، با اونجا باید همراه بشه، با معرفت و شی به وجهه با اونها باید همراه بشه که یعنی چی. ما اشیایی رو میشناسیم نه ذات خودشون رو، فقط وجهشون رو. تو همون بحث ها باید یک نوع وحدت، عینیت و مطابقت حاکم باشه، و الا معرفتی حاصل نخواهد شد، ادراکی حاصل نخواهد شد. ان المفهوم و المصداق واحد ذاتن و انما الفارق کون الوجود ذهنی او خارجی. فرق فقط اینه که اون تو خارج، این تو ذهنه. اصطلاحی که اینجا اومده که وجود ذهنی باشه یا خارجی باشه غیر از اصطلاح مشهوری است که همین علامه در فصل در مرحله دوم داره، ما اونجا اصطلاح اصلیش رو خواهیم گفت، توجه اینا بر مساق اصطلاح اصلیش پیریزی نشده. حالا در هر صورت اون نکته‌ای که علامه گفته رو خواستم تذکر بدیم که روشن باشه. این مقدمه تمام. ان المفهوم والمصداق واحد ذاتن و انما الفارق کون الوجود ذهنی او خارجی. مصداق وجود خارجی داره، مفهوم واقعیت چی داره، وجود چی داره، ذهنی داره، ولی یک وحدت ذاتی باید بین اینها باشه. وحدت یعنی مطابقت، مطابقت به حسب ذات. این ذات که گفته میشه تو هر متنی به یک معناست، اگر این رو هیچی بکنیم ارتباط فاعل شناسا با خارج قطع خواهد شد، توجه و سر سفسطه در میاریم و ما گفتیم فلسفه پس از سفسطه آغاز میشه. حالا حل و فصل خود سفسطه تو معرفت شناسی چجور میشه اون داستان دیگریه. فلونتزع الواحد یا فلونتزع الواحد. حالا میرسیم به تبیین اول که و مفهوم واحد از اون جهت که واحده از متباین به مایه متباین انتزاع نمیشه. فلونتزع الواحد به ما و واحد، اگر مفهوم واحد از اون جهت که واحده انتزاع بشود، این نشون میده ما مفاهیم از کجا میگیریم؟ از خارج و نفس ما منفعله، خودمون نمیسازیم، اصلا انتزاع همه این بارها توش هست. فلونتزع الواحد به ما و واحد، اگر و مفهوم واحد از اون جهت که واحده انتزاع بشود از کثیر، از اون جهت که کثیره، از متباین ها، از اون جهت که متباین هستش. خب اینجا دو تا فضا رو میتونیم پیش روی داشته باشیم. یکی این که بگیم آقا ما مفهوم واحد از اون جهت که واحده رو همینجوری خودمون ساختیم، مثلا ربطی به مسئول خارجیش نداره، این با مقدمه‌ای که اول گفتیم منافات داره دیگه، علامه تر نکرده. پس معلوم میشه که ذاتاً باید این واحد به ما و واحد با اون کثیر به ما و کثیر چی باشه؟ عین هم باشه، وحدت داشته باشه، مطابقت داشته باشه. حالا که میخواد قطعاً مطابقت داشته باشه، عینیت داشته باشه، یعنی واحد به ما و واحد باید بشه کثیر به ما و کثیر، یا برعکسش هم هستش که البته دیگه اینجا گفته نشده. خب فلونتزع الواحد به ما و واحد من الکثیر به ما و کثیر، کان الواحد به ما و واحد کثیرن به ما و کثیر. پس باید واحد از اون جهت که واحده بشه باید کثیر از اون جهت که کثیره، چنانچه عکسش هم میشود مطرح کرد. و هو محالون، چرا؟ چون سلب شی از خودش پیش میاد، یعنی واحد نباید واحد باشه، باید کثیر باشه، کثیر نباید کثیر باشه، باید چی باشه؟ واحد باشه. بله ما واحد به ما و کثیر هم داریم، کثیر به ما و واحد هم داریم، اونا از محل بحث ما بیرونه، چون مشا میگه حقایق متباینه به تمام ذات. پس ما کثیر به ما و کثیر داریم، نه کثیر به ما و واحد. اگر کثیر به ما و واحد داشته باشیم، انتزاع مفهوم واحد به ما و واحد از کثیر به ما و واحد اشکالی نداره. فرض بحث ما در جاییست که کثیر به ما و کثیره و مفهوم واحد به ما و واحد میخواد ازش انتزاع بشه، اگه انتزاع رو بپذیریم و در این حال پافشاری بکنیم که کثیر به ما و کثیر، واحد به ما و واحد، این یعنی واحد به ما و واحد باشه کثیر به ما و کثیر، یعنی واحد به ما و واحد، واحد به ما و واحد نباشه، و این محاله. خب این محال از کدوم مقدمه لازم اومد؟ از این که ما حقایق خارجی رو متباینه به تمام ذات بگیریم. پس اینا متباینه به تمام ذات نیست، متباین هایی هستن که در یک نقطه شریکن. ممکنه در جا اینجا حکیم مشایی در مقابل ما بیسته بگه این حرفی که شما میزنید سر از ترکیب وجود در میاره، از جزء مشترک و جزهای مختص. ما تو اون فقره بعدی، الله مستقیم وارد نمیشه، ما تو فرای بعدی اختلاف آثار را به گونه‌ای به فضای تشکیک برمیگردونیم که این نکته لازم نیاد، یعنی وجود در عین بساطتش، بدون اینکه چون اصالت وجود اجازه نمیده چیز دیگری در بین باشه، با توجه به اینکه وجود بسیط است و اصیل است و چیز دیگری در کار نیست، به واسطه شدت و ضعف است که این اختلاف آثار بروز میکنه. پس بنابراین با این که ما گفتیم متباین ها به ما و واحد منشأ انتزاع مفهوم واحد وجود می شود، این سر ترکیب وجود ها تو خارج در نمیاره، یعنی بساطت محفوظه. چرا؟ چون ما تصویر در واقع اختلاف آثار رو بر اساس تشکیک حل و فصل می کنیم. منشا اصلا اینه تصویر نداره، منشا حقیقت واحد که در درون خودش بدون کم و زیاد شدن اجزا مختلف بشه رو تصویر نداره. ما میخوام بگیم در همینجا با شما اختلاف داریم. گفتم تاریخ این بحث رو آخر جلد اول اسفار یه فصلی آخوند صدر المتنبین باز میکنه به عنوان همین تشکیل، ولی همش در اونجا دعوای بین شیخ اشراق است و حکمای مشا، چون مشا میگن یک حقیقت به اثر درون ذات خودش نمیتونه متکثر باشه، شیخ اشراق میگه یک حقیقت به اثر درون ذاتش میتونه متکثر باشه که همون تشکیل خاصی ذاتی باشه. صدر حرف شیخ اشراق رو میپذیره، ولی در کجا پیاده میکنه؟ در باب وجود جریان میده، نه در باب ماهیت، چون شیخ اشراق اساسات ماهویه در باب ماهیت نور جریان میده، ولی صدر المتنبین این واقعیت رو در حقیقت وجود جریان میده. این میشود تبیین نخست. اونم همینه، در واقع عرض رو میگن مفهوم ماهی نسبت به این ماهیات نیست، اون خصوصیت وجودیشه. توجه کردید؟ لذا عرض جزء مقوله نشده، چون اگر عرض مفهوم مشترک بین همه اینا به لحاظ خود ماهیت بود، باید مقوله اونا میشد، در حالی که عرض رو گفتن چیه؟ گفتن حقیقت انتزاعی از بستر وجودیشونه. توجه کردید؟ یعنی چون وجودشون واحده، از اون وجود واحد همه اینا چی انتزاع میشه؟ عرضیت. توجه کردید؟ نه دیگه، در واقع وجود نگاه بکنید، مثلا اینا میگن که در واقع شما ماهیت‌های مختلف دارید. حالا اینا که بحث ماهیت نگفت، اینا میگن وجودهای مختلف، چون اینا مال روبرو هستیم با کی؟ با مشاک قائل به اصالت وجود و حقایق متباینه به تمام ذاته. دقت اگه بکنید تو این نظریه و قبول کنید مشاینه میگه، چون چه عرض کردم یا به اشتراک لفظی سر در میاره یا یک نوع اصالت ماهیت از دلش استخراج میشه. اینا همو از جایی هستش که بوی اصالت ماهیت در کلمات حکمای مشا پیدا هست. ولی در هر صورت اگر ما بگیم که اینا حقایق متباین به تمام ذات، ذاتاشون هیچ اشتراکی ندارن، ولی همشون به گونه ای هستن که ما ازشون وجود انتزاع میکنیم، اگه این حرف رو بزنیم صدرت واقعا مشکل همینجاست. میگه چجور میشود حقایق متباین به تمام ذات، پس اون چیز دیگه هم که وجود نداره که. اگر بحث ماهیات رو بخوایم مطرح بکنیم، ماهیاتی که ما گفتیم اعتباری، هم شما گفتیم هم ما گفتیم، پس بحث وجود هست. وجود رو هم تو گفتی تمام متباینه به تمام ذاته. اصلا دعوای اصلی ملا صدر همینجاست. من دیدم برخی از اساتید بزرگوار خواستن این طرح صدر متعلق اشکال بهش وارد کنن که اصلا بحث مفهوم نیست. یه خصیصه انتزاعی در خارج واحد هست که اون خصیصه انتزاعی واحد که در خارج هست و همه وجودهای مختلف به تمام ذات اینا رو دارن، منشأ انتزاع مفهوم واحد میشه. اشکال ملا صدر در حقیقت برمیگرده به اون خصیصه انتزاعی واحد. چطور میشه وجودهای متباین 100% خصیصه انتزاعی واحد از خودشون بروز بدن؟ با توجه به اینکه ماهیت یعنی نیست که قدر اشتراکی اینا باشه، بستر رو بسازه. وجودهای مختلف به تمام ذات. وجودهای متباین به تمام ذات چطور میتواند خصیصه انتزاعی واحد بده؟ این بیان رو صدر متعلین معمولا تو جلد اولی نیاورده. تو جلد 6 اسفار اونجا یه گوشه هم دیگه آدرس تو ذهن من نیست، نمیدونم صفحه 30 خورده چند باشه، اونجا یه بحثی رو مطرح میکنه که آدم متوجه میشه نگاه صدر فقط صرف وضعی مفهوم نیست. توجه کرد؟ اساسا امر واحد از اون جهت که واحده چجور میتواند از متباین ها به مایه متباین ها برخیزه؟ حالا این تو فضای مفهومی ممکنه معنا بشه، ممکنه تو حتی فضای حقیقت های انتزاعی خارج از خودش معنا بشه. اونهایی رو که مثلا ما از ماهیت‌های متباین انتظار می‌کنیم، اون به لحاظ فضای واحد در اوناست که یا بستر وجوده یا حتی اگر بستر ماهیت گفتیم قدر مشترک همه اوناست. مثلا حالا چون سوال کردن از می‌کنم، ما نگفتیم یک معنای ماهیت داریم که در همه ماهیت صادقه، در همه ماهیت‌ها. ماهیت رو چند معنا کردیم؟ 3 معنا: ماهیت عام، ماهیت عام، ماهیت خاص. این ماهیت عام همون معقول ثانی که از همه ماهیت‌ها گرفته میشه. اینو توجه بکنید، در عین این که خب میدونم ظرافت خاص خودش رو داره، دقت بسیار مضاعف میخواد، لاغر من ظاهرش رو عرض بکنم. ببینید این ماهیت ها وقتی میگیم مثلا مقوله ها، 10 تا مقوله ما داریم، بعدا بحث مقولات عرش پد اومد، اینا میگیم متباین به تمام ذات. منظور از متباین به تمام ذات یعنی در کلی باب کلیات ایساغوجی، باب ایساغوجی با هم مختلفن، یعنی به لحاظ مفهوم ماهوی با هم دیگه شرکت ندارن، اما همه اینها به لحاظ نحوه تحقق با هم شریکن. همه اینا به نحوه حیثیت تقییدی متحقق میشن، همه اینا نحوه وجودن، همه اینا نفاد وجودن. یعنی تو جنس این ماهیت ها یک امر مشترک وجود داره. اگر نمیداد شما نمیتونید مفهوم واحد از این متباین ها در بیارید. یعنی درستی ما میگیم متباین، ولی متباین اصلا از حیث درون ماهوی کلی باب ایساغوجی، نه به لحاظ انتزاعیات و معقول های ثانی. یعنی جنس این ماهیت همشون یک جور هست، همشون الامر بین الامرین هستن به تعبیر حاجی سبزواری، برزق بین نور وجود و ظلمت عدم هستن به تعبیر جناب صدر متعلین. جنس همینا یه چیزه و همون وحدت باعث میشه ما مفاهیم اشتراکی فراوانی ازش چیکار بکنیم؟ انتزاع بکنیم. ولی اگر شما بیایید 10 تا چیز در نظر بگیرید، بگید اینا به هیچ وجه با هم دیگه اشتراک ندارن، نه به لحاظ کلی ساوجی، نه به لحاظ جنسشون. محال است یک خصیصه انتزاعی واحد در همه اینا پیدا بکنیم. محال است معنای واحد از همه اینا چی بشه؟ انتزاع بشه. تو تعبیرهای علامه طباطبایی تو همین قسمت این زیرکی ها وجود داره، این نکته ها هست، ولی دیگه اونا رو متذکر نشید. بیایم تو تبیین دوم. تبیین دوم یعنی چی؟ یعنی بیان دومی برای اینکه انتزاع مفهوم واحد از اون جهت واحده از مصادیق کثیر، از اون جهت کثیره نمیشود کرد، این محاله. بیان دوم چیه؟ بیان دوم اینه که ببینیم ما فرض کنیم، ببینیم من این نکته اصلا محور تبیین اول انتزاع، محور تبیین دوم صدقه. شاید متعری از این بیان دوم خیلی استفاده کرده، محور بیان دوم صدقه، ملاک صدق. ببینید شما میگید حقایق متباینه به تمام ذات، ما حداقل دو تا حقیقت متباین به تمام ذات میگیریم اسم گذاری میکنیم، حقیقت وجود الف، حقیقت وجود ب، و فرض این استش اینا متباین به تمام ذات هستن. سوال میکنیم ما مفهوم وجود و موجود رو به هر دو تا اطلاق میکنیم، هم الف و هم ب. ملاک صدق مفهوم وجود در مصداق علت چیه؟ چی چیزی باعث میشه که من اینا همه بر اساس معرفت شناسی اسلامیه، اینا هم بر اساس همون مقدمه سی گفتیم، چون اگر ما اون اصل رو نپذیریم میگه تو ملاک صدق نمیخواد، ذهن تو ساخت اینجوری فکر میکنی تمام میشه میره. ولی بر اساس اون چرا که ما در معرفت شناسی اسلامی داریم که ما این در این مفاهیم منفعلی نفعال، بخش فعال ذهن ما ادراک رو نمیسازه، بخش انفعالی ما ادراک رو سامان میده، توجه کردید؟ حالا بحثیست که در جای خودش باید مطرح بشه. حالا در بحث ملاک صدق وقتی میخواییم بحث رو مطرح بکنیم، سوال وجود و موجود چرا بر این مصداق الف صدق میکنه؟ این مسئله از چهار فرض بیرون نیست. یا باید بگید به خاطر خصوصیت مصداق الف، خصوصیت که میگیم اینه اونی که او رو ممتاز میکنه از چی؟ از مصداق به، چون میگید متباینه به تمام ذات دیگه. یا باید بگید به خاطر خصوصیت مصداق الف این برای صدق میکنه، یک. دو، یا باید بگید به خاطر خصوصیت مصداق به هستش این صدق رو انجام میگیره، دو. سه، یا باید بگید به خاطر خصوصیت هر دوتا هستش این صدق انجام میگیره، سه. چهار، یا باید بگید که به خاطر قدر مشترک، نه خصوصیت الف و به، بلکه به خاطر قدر اتحادی این دوتا هست که این مفهوم صدق میکنه، که اون میشه همون نظریه حکما. بیاییم نقطه اول، اگر بگید به خاطر خصوصیت این مصداق الف وجود و موجود صدق میکنه، لازمش چیه؟ اینه که این مفهوم دیگه بر مصداق به صدق نمیکنه، داره که میبینید صدق میکنه، اینا مصادیقش هستن. اگر بگید فرض دوم به خاطر خصوصیت به ازش صدق میکنه، خب دیگه بر مصداق الف صدق نخواهد کرد. اگر بخواید بگید که جمع هر دو خصوصیت اینجا شرطه، دیگه بر هیچ یک از این دو تا صدق نمیکنه، چون جمع این دو خصوصیت نه در الف هست و نه در ب هست. اگر فرض چهار دو خصوصیت هاشون نیست، این خصوصیت الف و صدق ب، نه به خاطر قدر اشتراکی این دو تا که این مفهوم صدق میکنن، این همون حرف حکما خواهد بود. یعنی مفهوم واحد به ما و واحد از کثیر به ما و کثیر انتزاع نشده. البته یه فرض دیگر هم داره، نگفته، نیازی هم نیست با توجه به اون مقدمه، و اون هستش که اصلا نه به خاطر خصوصیت ها، نه به خاطر قدر مشترک. خب اون میشود همون تخریب مقدمه نخست، یعنی فرو افتادن در سفسطه و همسالین ها. و ایزن لون توزع المفهوم الواحد به ما و واحد من المصادیق الكثیره به ماهی کثیره، اگر مفهوم واحد از اون جهت که واحده از مصادیق کثیره، از اون جهت که کثیره، این درد بسته شد ای که من متوجه نبودم دوستانی که پشت در هستن برشون مشکل میشه. خب خیلی خوب، همتی راحت هستن همزی جنگ. خیلی خوب میفرماد که و ایزن لون توزع المفهوم الواحد به ما و واحد من المصادیق الکثیره به مای کثیره، اگر اینجوری باشه، یک، فا اما ان تو تبر فی صدقهی خصوصیت و هاز المصداق، این مصداق الف، یا این بحث صدق رو پیش آورده، محور در تبیین دوم بحث صدق مفهومه، یا معتبر است در صدق این مفهوم بر این مصداق، خصوصیت همین مصداق علیه، خب لم یستق علی ذلک المصداق، بر اون مصداق به دیگه صدق نخواهد کرد. و این اعتبر فیه خصوصیت و ذاک لم یستق علی هذا، اگر خصوصیات به اعتبار داره پس بر علیه صدق نمی کنه. سه، و این اعتبر فیه خصوصیتان معن، اگر هر دو خصوصیت شرط، لم یستق علی شیء منهما، دیگه صدق نخواهد کرد و هیچ یک از این دوتا، چون جمع دو تا خصوصیت میخواد، جمع این دو تا خصوصیت نه در الف است و نه در ب. چهار، و این لم یعتبر شیء من الخصوصیتین، اگر هیچ یک از این دو تا خصوصیت هم ملاک نباشه، یه فرض داره که با مقدمه اصلی ما جور در نمیاد، یه فرض دیگری نیستش که به خاطر قدر مشترک بر هر دو تا صدق بکنه، بل انتزاع من القدر المشترک بینهما، انتزاع بشه بعد از قدر مشترکی از این دو تا و به همین خاطر صدق بر هر دو تا بکنه. وقتی صدق رو باز بیاری، چون از قدر مشترک انتظار شد بر هر دو تا صدق میکنه، لم یکن منتزعا من الکثیر بما و کثیر، دیگه این مفهوم واحد منتزع نشده از کثیر بما و کثیر، بلکه چی؟ از کثیر بما و واحد، بل بما و واحد، کل کلی المنتزع من الجهت المشترکه بین الافراد الصادقه الجمی. الان افراد گوناگون هستن، شما به همه میگید انسان، چرا؟ به خاطر قدر مشترک بین همه، نه به خاطر خصوصیت های افراد خاصی که اینجا هستند. تل کلی المنتظم من الجهت المشترکت بین الافراد از صادق علی الجمیع حاضا قلفان، این خلاف فرض ماست که گفتیم واحد به ما و واحد از کثیر به ما و کثیر گرفته بشه. و اگر بگید نه، حالا فرض اولی رو خلاف کردیم، واحد به ما و واحد از کثیر به ما و واحد گرفته بشه، خود میشه هم حرف حکما. یعنی شما وقتی میگید این نتیجه نگاه کنید، مفهوم واحد به ما و واحد وقتی در این متکثرها صدق میکنه، نشون میده اینا ذاتاً با هم دیگه اختلاف 100% ندارن، یک حقیقتاً به ما این یک مفهوم رو داده. حالا چرا بس آثار مختلف دارن؟ این فراز بعدیه که زیر سر تشکیک، حالا شما بگید کثرت طولی، کثرت عرضی به انها و اقسام مختلفش که در عرصه وجود اصیل قابل تر و معنا هستش، این اختلاف آثار پدید میاد. این باشه، تکمیل میمون ان شاء الله برای فردا. و السلام علیکم. اصلا هم امر مشترکی حکایت از یک وحدت داره، بعد اون چهار تا دیگر رو دیگه رد می‌کنن که میگن اختلاف یا به تمام ذات یا نجس مثلا به خاطر داخلش اونها رو
این تو فضای ماهیات درسته، ولی بستر وجود ما اختلاف تشکیکی داره،
یعنی همون سه تا قبول سه نظر
فقط خود فضای ماهیات راجع که تو فضای وجود که متن رو تشکیل میده اختلاف تشکیکی،
یعنی ماهیات هم ذات داره،
یعنی ماهیت‌ها رو با هم آره ماهیت‌ها رو که با هم مقایسه کنید یا مختلف به تمام ذات هم صدر قبول میکنه، یا مختلف به جزء ذات هم صدر قبول میکنه، یا مختلف به خارج از ذات هم صدر قبول میکنه.
مثلا رابطه ذات چی میشه؟
این خودش یک ذات اونها ما یک
نباید ذات عام از وجود
بله بله ذات عام از دل زمانه،
اما تو خود وجود ذات خود وجوده،
آره ذات خود وجوده، مثل در همه همین ذات مشترک نیمیدون بگید متباینه به تمام ذاته، یعنی این وجود یک ذاتی داره که اون وجود اصلا هیچ اشتراکی با این ذات نداره،
اون ذات فقط وجود هیچ چیز دیگه نداره،
هیچ چیز دیگه نداره.
غیر از این تمثیل به اینکه در واقع سوستفش مطور اولی بستر گیره چه دیگه نکسه دیگه بستیره، حالا بالاخره شما میخواید اتراک کنید که در سوست بستیر که با قوض و سوستفش تغایر به نشه،
استقلال ما از حالات وجوده یک
خود اصالت وجود نمیتونه ثابت کنه که تشکیک بتونه باشه.
آره دیگه یه چیز دیگری نیستش این کار رو انجام بده.
بس دیگه اصلا بسیتشونه که تشکیک باشه. اول در
واقع میدونم حالا کار نداریم پس این تصویر نداشته باشه. درسته؟ بعد اصالت وجود رو قبول کردیم. درسته؟ اختلاف رو هم قبول کردیم. این اختلاف چی درجی کنیم؟ اگر حرف مشهور بزنیم که این مشکل به وجود میاد. چیکار کنیم؟
درسته مشکل پیش میاد. ولی آخه چه خیلی
با یک راه دیگه باز کنیم توجه کردیم با یک راه دیگه باز کنیم پس چی شد؟ اصالت وجود با پذیرش کثرت راهی برای ما نمیزن خود این چه بس استدلال باشه
اصالت وجود رو
بذاریم که نشکا کنیم خراب میبینیم ما بعد از اصالت وجود داریم
پرکنیم نه حالا بخواییم صرفش ادعا رو اثبات کنیم حالا اصالت وجود پذیرتون بذاریم
که نه صرفا این میشه دعوای میشه تشکیه در اون ذاتی های قابل حله اواخر فصل اسفار رو نگاه بکنید اختلاف بین شیخ اشراق و مرسا شیخ اشراق میخواد توضیح بده ذات واحد بدون کم و زیاد شدن از این ذات میتونه مختلف باشه مشو اشکالاتی وارد میکنه میگه اگر اون چیزی که در اضافه هست یا جزء ذات یا خارج از ذات اگه جزء ذات باشه پس تو اون پایین‌ترین نیست اگر خارج از ذات باشه دخالت نداشته اصلا پس ترکیب افتاده اینا رو جواب داره شیخ اشراق پس صدرا جواباشو قبول کرده آدرسم که عرض کردم این خودش بحث مفصلیه که اصلا تشکیل در درون ذات قابل قبولی نیست حتی اگه شما اینو قبول کردید باز شما نیاز به این دارید که چرا واقع اینجوریه واقع اینجوری این
دفعه اینه که باز در مورد همون نور هم در عمل چیزی که ما می‌بینیم فهمی که خود ما داشتیم از نور با واقع صدق نمی‌کنه یعنی در مورد نور هم الان چیزی که ما می‌فهمیم اینکه تشکیل تو مراتب نور صرفا به خاطر ترکیبشه یعنی وقتی دو تاست قوی‌تره وقتی یه دونه است
یعنی در واقع شما حقیقت نور تغییر نکرده ظاهرون به ذات مزرون لغیر در همه
ما اش رو میفهمیم نور که فکر کنیم نور یه حقیقت نگران چی میفهمیم مثلا که نور قوی یعنی دو تا نور
ضعیف دو تا باشه سه تا باشه
کار میکنه دیگه یعنی نور که قویه یعنی ترکیب نورهای ضعیف و واحد
شما بود همین ترکیب تو وجودم هست شما بگو وجودهای انباشته با هم
میگیم که یک چیز واحده میگیم طرف
واحده یعنی مثل انسان که واحده یعنی حقیقتش عوض نشده
هم بحث به ساتت میخوان بگیم نور
بسیدی مثلا میگیم انسان واحده با اینکه صد تا انسان هم هستن خالی با این نکته ما نداریم که یعنی حقیقت دیگر غیر از وجود در بین نیست میخوای شما بگو وجود متراکم وجود رقیق شده این به بحث ما ضربه نمیزنه غیر از وجود چیز دیگری نیست شما بگو شدت و ضعف چیزی تصویر داره بگو به تراکم و مثلا غلظت و ضعف مثلا وجود بشه شما بس نور هم اینه همه جا ظاهرون به ذات مدرن لغیم تعریف صدق میکنه میخواد ده تا وجود فشرده و نور فشرده باشه یا یک نور فشرده باشه ما کار نداریم چیزی که شدت و ضعف
هم ازش کردیم ما گفتیم که دقیقا هم مثال هایی که میذاریم گفتیم که مثلا نور از کاغذ میگذاره این همون نوره
همون نوره
خب ولی بعد
میگه
این همون نور نیست کنه اینه که دو نفر بودن یکی پشت درمون یکی رد شد
اشکال نه همینجوری شما تصویر بکن تو فقط مادی تصویر نکن فقط تجافی نشده از اونجا خالی نشده در این اینکه اونجاست اگه بتونی این رو تصویر بکنی اشکال نداره بگو اونجا 10 تا نوره اینجا 8 تا نوره اینجا 7 تا نوره ولی اینا به هم پیوستن این 7 تا نور از دل اون در اومده این 5 تا نور از دل اون در اومده بدون اینکه از اون کم بشه این همین تصویر ماست
مرکب واسه اون چه
بشه مرکب باشه اشکال نداره ما اینو ناراحت نیستیم این مشکل ما نیست تشکیل ذاتی یعنی ترکیب یعنی اینکه شما از حیوانیت ناطقیت اینا ترکیبه نه نور 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 نور, نور. این ترکیب وجود نمیاره هزار تا نور اگه تو ذاتش توجه کردید به لحاظ ذاتی ساقوجیش ترکیب باشه دعواشون اینه توجه کرد مثلا ما این بحثی که میگیم چون از بس آغشته با بحث فیزیکی و مادی هستیم ما نمیتونیم تصویر کنیم که چجور این بشه 8 نور از همون 10 تا نور هم بیاد اون 10 تا نور هیچ کم هم نشه توجه کردید اینو نمیتونیم تصویر کنیم یکم برای ما سخته ولی بحث ما همینه شما بگو یک نور دو نور سه نور چهار نور هیچ به بساطه این سرگاه نخواهش فقط نور اینجا چیز دیگه نیست
باشه این تغییر درستی که بگیم این تغییر که بینه میکنن یا باید داره خود ماهیت یه حیثیت استقلالی قائل باشن آخر که بگن این تغییر وجوده با ماهیات مختلف
اشتار رو بگیم آره. گفت خودم که اگه دقت کنیم که کلماتی شد یا به اصلاحات ماهیت
منجده میشه یا اشتراک معنوی رو باید بزنم
یا اشتراک معنوی رو باید بزنم
باید اون درجه واحد
کنم این چیزی بکنم این رو باید یادم نداشتم کلا ممکنه این چی که الان اینجا تصویر شده این با وحدت سنخی هم جور در میاد هنوز وحدت شخصی رو اسم اون با علت و معلوم باید اثبات بشه یا با قسمت های دیگری از فلسفه این با وحدت سنخی هم جور در میاد این امر واحده یه جا اون تیکه هست، یه جا اون تیکه هست، ولی همش امر با همه آب با این میخوریم، همه این بحثایی که امروز کردیم با این میخوریم. ما با وحدت مفهومی نمیتونیم اشتراک خارجی به معنی چی را؟ وحدت شخصی رو اثبات کنیم.
شخصی یعنی علی و معلولی؟
علی و معلولی به هم پیوسته، نه منقطه. توجه کردید؟ یعنی ده تا کاسه آب نه، مثل یه آبشاری که از بالا میاد. توجه کردید؟ بله دیگه میتونن دیگه میگن این تصویر با علت معلول نمیسازه. درگیری ما با وحدت سنتی با کجا کجا رو معلوم میشه؟ تو علت معلول روشن میشه، نه تو اینجا.
ما این شدت ضعف رو آب بدم چجوری میخوام بگم که علت معلول
نباشه؟ یه کاسه آب مثلا آب بودیم یه اقیانوس، یک دریا، یک فلان، یک نور هستش که خورشید این همه درجه نوره، یکی مثلا لامپ خیلی ضعیفه، ربطی به هم ندارن.
روزا این درجه واحدی که فهمیده میدیم، درجه واحد مراد
کتاب اولی فهم اینجا خصوصیت هر مرتبه از وجود مقابل خودمون هست. اینجا بالاتر نمیدیم که خصوصیت هر جای مرتبه مقابل اون مقاوم وجود نیست. چطوری میشه خصوصیت هر مرتبه مقاوم خود اون مرتبه باشه ولی مقاوم خود وجود نباشه؟
نه، میخواد این توضیح بده که مقاوم به معنای ذاتی عیسی خوچی نیست. این بالا بالا یعنی اینجا نیست که این بالا ذاتش بگیم ترکیب شده از وجود و ایکس مثلا، ولی پایین تر روی وجود از داری ایکس نیست، ایگرگ هست مثلا، اینجوری مقاومش نیست. ولی مقدم به یک معنای دیگه که این خصوصیت راجع باشه به این مرتبه و این مرتبه وجود چرا اشکال نداره؟ یعنی ذاتی با عیسی خوچی نه، ولی ذاتی با برهان اشکال نداره. توجه. یک حقیقته، ولی یک حقیقت یه جز ذاتی با برهان شدته، یه جز ذاتی با برهان ضعفه. مثلا این موجب این میشه که تفاوت پیدا بشه، به واسطه ذاتیات با برهان تفاوت ایجاد میشه نه ذاتی با عیسی خوچی.
این درجه واقعی کسف ارزی چطور میشه که ما بخواییم بگیم یه درجه واحد؟ اگه منظور همون ماهیات که حد کمالی وجود نشون میداد دیگه، درسته؟
آره.
یعنی این باید بالاخره توی یه ماهیت ما این رو در نظر بگیریم. اگه ماهیتشون رو با هم دیگه متفاوت در نظر بگیریم، میگه توی درجه واحد
آره در نظر نگیریم. همین چرا؟ همین ماهیت ها میگه که این تغذیه داره، تنمیه داره، تولید مثل هم داره، باشه. مال دیگه رو اضافه نشده. این گونه های تولید مثله.
الان ما فصلایی که قائل میشه
گونه های چیه؟ گونه های تنمیه هست. حالا صدرا میخواد بگه قبول ندارید میگیم که تشریح خاصی نیست. صدرا میگه با درجه واحد، درجه واحد از چی فاید میکنه؟ از اصل کمالات. یعنی میگه که تغذیه هست در همه هست، تنمیه هست در همه هست، تولید مثل هست در همه هست.
ولی همون فصله که باعث میشه اینا با هم دیگه جدا بشن، اونم جزء ماهیتش حساب
میشه. جزء ماهیت
همون که فقط
همون از چی فرق میکنه؟ از چی فرق میکنه؟ از همین تنمیه فرق میکنه. از اما این جور تنمیه، اون جور تنمیه.
یعنی فصل اینجا
آره، فصلش در در گونه گون کردن چیه؟ این کمالات، نه تغییر این کمالات، تقلیلش یا تقویتش بیشتر کردنش. گونه گونه میکنه این مثلا تولید مثلش چند جوره، یکی باید مثلا
انسان حیوان
فصل بپاشه، یکی مثلا باید فلان بپاشه چیز دیگه.
این مثلا به انسان حیوان که فصلش مثلا
فصلش به گونه است که ارتقا پیدا میکنه درجه وجودش مختلف.
صد در اختلاف درجات فقط میشه به ماهیت، یعنی درجه دو و درجه یک اختلافش به ماهیت.
یعنی این دو تا اصلا هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. ما چطور میگیم این کسیت طولیه و هیچ رابطه علت معلولی رو باش در نظر نمیگیریم؟ اگه طولی در نظر نمیگیریم
زینم کار نمیگیریم. سلامت بسید بریم برای نماز بکنم. 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 بریم برای نماز توجه کردید؟ فساد ارضیه نمیتونه بزنی شدید بزنید که چکار کنیم ما؟ اشتیدی باید بگید یا بگید فسادت ارضیه شدت و ضعفی شما اصلا طولی نیاره، اینو من خود خودم هم گفته باشم. شما بگو فسادت ارضیه شدت و ضعفی، فسادت ارضیه غیر شدت و ضعفی.
چون مصادقت مصنوع مصادقت باید در حضور ذات باشیم دیرم یعنی چی؟ پس شما گفتید ذاتش هم به حضبه اعتاده
ذات میدیم، یعنی ارتباط باید باشه. یعنی این مفهوم که من از این گرفتم باید با ذات او گره خورده باشه. اونجا ذات او رو خود الان متوجه است و اینجا دیگه باز نکرده. ذات او تو بحث مفهوم وجود به حقیقت وجود این خیلی دقت میخواد. ما به ذات وجود دسترسی داریم به نحو وجهش، به نحو اسما و صفاتش، به نحو بروزهایی که از این وجود کرده. ما از این را به خود ذات البته راه داریم، به ذات وجود.
اینا میشن
غیر از دستیابی به خود ذاته. تو ماهیات ما میتونیم به خود ذات دست پیدا بکنیم، ولی تو وجود ما نمیتونیم به خود ذات، سراغ ذات دست پیدا بکنیم. بله به خود ذات دست پیدا میکنیم از طریق وجهش.
این نوع ارتباط رو ارتباط وجودی این وجه کجا مطرح میکنه؟
نه اینجا که نیست
خیلی گنگه. بعد میگه تازه ذات به حسبه، یعنی یه جوری بازم راه میده.
ولی با اسلام نگم سلام، ولی بالاخره باید این ارتباط در اصل واقعی
این ارتباط درک میشه، ولی نوع ارتباط چیزی
دیگه. ارتباط خیلی پیچیده آخره. ما تو مفاهیم ماهوی قدی، تو مفاهیم وجود ضعیفه ارتباط با ذات. میتونی اینجوری مطرح کنی از ضعف به قوت. ولی جبیل
بیشتر
بیشتر حیافت خود ذات و وجود خصوصیت وجود باعث که نمیذاره ما حقیقت ذاتش رو سراح درک کنیم. این امکان پذیر نیست اصلا به خاطر اصالت.
درجه بالا درجه پایین داره به نقل اضافه این رو وجودش بیشتره شدیدتره این کمتصیب رو میگنه وجوده بیشتری داره و تا زمان وجودش قدیمتره وجودش از زمان شدیدتره زمان یک تکی که بودست که این اون وجود تکنیکیه دیگه که قابل قبول دیگه این وجود یا هست یا حالا از این باشه
آیا بیشتره بیشتره بیشتره؟ اگه این مطلب اینه که مطلب از چیزهایی که در سبب خودش کمال و نقص میپذیرن نمودش به آثار شده ما صورت خیلی نتونیم بفهمیم در متن وجود چه اتفاق میفته. به لحاظ آثار و کمالات میبینیم کمالات و آثار کمتری ازش بروز پیدا میکنن، جایی میبینیم آثار و کمالات بیشتری بروز میکن پیدا میکن. بعد ما اثرات وجود قبول کردیم پس چیزی غیر از وجود نیست. پس معلوم میشه که خود وجود باید یک نوع شدت و ضعفی در درون خودش داشته باشه. راجع به نقطه ای که عدم یعنی چی؟ راجع به نمیشه موجودات تو عالم واقع. لذا ما میگیم که چی به ضعیف‌ترین موجود که رسیدیم میگیم دیگه موجودی از این ضعیف‌تر در عالم واقع نیست، معنا نداره. اینجوری نیست که بگیم از این بعد دیگه عدمه که عالم واقع، که اینجوری نیست که بگیم این منطقه عدمه که عالم واقع کلش وجود، کلش وجود منطقه وجود شدید و ضعیف ذو مراتب. چرا باید کنم مثل این روز عرض کردم مراتبش از بالا به پایینه. یعنی اگه تصویر بکنیم ما بده مثلا یه چیز عرضی اینجوری در نظر نگیریم یه نقطه شدیدی اینجوری نمیشه. یعنی به اثر فلسفه غوص نزول غوص صعود مراتب شدت رو اینجوری باید تصویر کنیم. اون علت پایینتر وابسته به او معلوله، پایینتر وابسته به او معلوله، پایینتر وابسته به هر مرتبه ضعیف‌تر میشه. چون معلول حتما باید از علت ضعیف‌تر باشه. این ارتباط هم نمیتونه منقطع باشه چون فیض علت دوامه. پس ما یک در واقع یک وجودی داریم که علت معلول، علت معلول، علت معلول، البته با سلسله های متعدد. اینجوری باید فرض، مثل اینکه ما مثلا به لحاظ نفس خودمون چیکار میکنیم؟ میگیم نفس مصدره شده نفس، بعد مثلا نقطه عقلانی و خیلی قدرتمند نفس، بعد پایین‌تر پایین‌تر تا میرسه به این سرانگشتان. اینطوری کمالاتی که اون باطن نفس داره این نداره، ولی از اون جدا نیست. اینطوری صحبتی که ما میکنیم از حقیقت نفس جدا نیست، ولی برخواسته از حقیقت نفسه. پس حقیقت نفس خیلی قدرتمند داره.